بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وآشروهن بالمعروف. بحث ما درباره أحكام مهر. واقعا عظمت قرآن، اعجاز قرآن در همین احکامش هم هست. چگونه درباره مهر زنان این همه آیه، این همه بحث دارد، اون هم در ظرف 23 سال که 13 سالش در حقیقت راجع به معارفه، 10 سالش مربوط به احکامه. در این آیه که ما میخونیم در 5 محور بحث کرده. آیه کوتاه، محور اول این است که افراد با ایمان حق ندارن اکراه کنن زنان را وارث بشون. حالا مراد از این که ارث وارث زنان بشون چیه بعدن میاد. این محور اوله. لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها. محور دوم این است که حق ندارید به زنان فشار بیارید تا مهریه را برای شما ببخشند. ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن. محور سوم این است که بله، در یک صورت شما می توانید فشار بیارید اینها مهریه را ببخشند، که وقتی که زن دچار فاحشه بشود، کاری را انجام دهد که بی آبرویی خانواده تمام بشه. محور چهارم، و آشروهن بالمعروف، با اینها به صورت معروف زندگی کنید. محور پنجم، چه بسا این زن خوشت نمیاد طلاق میدهی و حال اینکه مصلحت تو نیست. فإن کرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. زنی را خوشت نمیاد طلاق میدهی، بعدن یک زن دیگر میگیری، میگید ای کاش همان زن اول. البته در آخر میرسیم. مرحوم مغنگه کتابی دارد به نام الکاشف، تفسیر قرآنه. بگد فرزدق یه زنی داشت، از این زن خوشش نمی آمد طلاق داد، رفت یک زن مطلقه را گرفت. به عقیده خودش این دیگه زنیست در واقع به تمام معنا ایدئال. بعد یک مرتبه دید نه، این زن شعر می خوند، یاد اون شوهر قبلی را می کند، ای کاش اون شوهر قبلی. این مصداق این آیه است. فعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. بنابراین آیه در 5 محور بحث کرده. آیا ما می توانیم یک جمله ای بیاریم که 5 محور در آن باشد و هر کدام از اینها قانونه؟ خدا رحمت کند، امام سال 1330 یا 31 گفت یکی از اعجاز اسلام احکامشه. این همه احکام در اسلام نشانه اعجازه. البته ما جوان بودم و این را از ایشون شنیدیم، عمق مسئله را بعدن درک کردیم که این همه احکام در اسلام از یک انسان، اون هم در محیط جاهلیت، نشانه آسمانه. برگردم یک یک محورها را بحث کنیم. المحور الاول، یا ایها الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها. محور اول. اولا چرا میگد یا ایها الذین آمنوا؟ و حال اینکه در علم اصول ما گفته ایم احکام اعم از هم مسلمان و هم کافر، الکفار محکومون بالفروع کما انهم محکومون بالاصول. جواب این را چند بار من عرض کردم، احکام مال همه هست، اما چون فقط مؤمن ها عمل میکنن، دیگران عمل نمی کنن، میگد یا ایها الذین آمنوا، و الا در واقع باید بگد یا ایها الناس، میگد یا ایها الذین آمنوا، چون مؤمن ها عمل میکنن. محور اول میگد مؤمن ها حق ندارید شما وارث زنان بشوید در حالی که زنان خوششون نمیاد. وارث زنان یعنی چه؟ در اینجا مفسرین سه نظر دارن. نظر اول این است که اگر کسی میمرد، مردی میمرد، زنی داشت، نزدیکان این مرد که مرده، نه پسرش، نزدیکانش، برادرش، حمیم، در حدیث است حمیم، نزدیکان این میت می آمدن این زن را عرض کنم خدمتون که رأس المال می کردن، سرمایه، حاضر بودن مثل امه با این رفتار کنن، امه اصلا بعدن بفروشن یا به خدمت بگیرن. انترس النساء کرهن، زنان مردم را بعد از فوت شوهر وارث بشوید، تجعلونه امتن، یا بفروشن یا در خدمت خود. این به نظر من بعیده، چون در تاریخ چنین چیزی ما نداریم که واقعا اگر کسی می برد، نزدیکان اون میت با زن اون میت معامله ممعمه می کردن، می فروختند و پولش را تو جیبشون و یا در خانه به خدمت. این معنا بعیده، با تاریخ سازگار نیست. و که دومی نست که نه، مناسبت حکم موضوع، اگر بگن حرمت علیکم المیته یعنی چه؟ یعنی اکلها، حرمت علیکم الخمر شربها، حرمت را انترس النساء یعنی انترس نکاح النساء. اگر کسی میمرد، البته نه پسرش، حمیمش، نزدیکش، زن میت را میگرفت بدون صداق، بگم همان صداقی که قبلن برادر من داده، همان صداق، یا این را به عقد دیگری در میآورد، صداقش را تو جیب میکرد. اگر زن خودش میکرد، صداق قرار نمیداد. اگر به زن به دیگری میداد، صداقش را تو جیب میکرد. انترس النساء، انترس نکاح النساء کرهن. من این معنا را انتخاب کرده ام. البته مرحوم طباطبایی به این معنا اشکالی دارد که بعدن من میگم. اصولا آقایان باید بدونید که مناسبت حکم موضوع مسئله را تعیین میکند. انترس النساء، مناسبت النساء همان نکاهه. انترس نکاح النساء، یا میگفتن که زن ما هستید، مهریه هم نیست، همان مهریه برادرم که گرفتی کافیه، یا به دیگری میدادن، مهریه را تو جیب خود قرار میدادن. این معنی دوم. معنی سومی که مرحوم علامه طباطبایی انتخاب کرده است، معنی سوم ایشان این است که اگر کسی میمرد، برادرش مثلا حمیم داره، نزدیکش، زن این را عرض کردم خدمتتون که حبس میکرد که بمیرد وارث او بشود. این معنا را ایشون انتخاب کرده و میفرماید در مجمع البیانم یه روایتی در اینجا هست، عرض کردم خدمتتون که معنی اینه. صفحه بیاره صفحه 214 وسط صفحه سه ان الرجل يحبس المرأه عنده، پس معلوم می شود که دیگه موتم لازم نیست، زن خودش را حبس می کرد. ان المرأه ان الرجل يحبس المرأه عنده لا حاجت له بها و ينتظر موتها حتى يرثها. حكاه الطبرسي في مجمع البيان عن ابي جعفر و هذا هو الظاهر من السيد الطباطبائي يقول الظاهر ان الايه في مقام الرد ان هذا الارث على كره. دیگه میت نیست، میت در اولی و دومی بود، در سومی اصلا میت نیست، زن خودش را حبس میکند که بمیرد و از کنم مال او را به ارث ببرد. البته این معنا بعیده، چرا؟ اولا از کجا میدوند که خودش زنده میماند او زودتر میمیرد؟ که بسا ممکن از زن بماند خودش بمیرد. روایتی که از مجمع نقل کرده مرسله، سند نداره، البته اگر سند داشته باشد ما میگیریم. بنابراین عمده همان دومیه، حمیم مرد هنگامی که دوستش برادرش فوت میکرد زن خودش را تصاحب میکرد، یا خودش میگره بدون صداق و یا به دیگری میداد و صداقش را تو جیبش. مرحوم علامه طباطبایی به این وجه اشکار کرده، من اشکارش را میگم بعدن ببینیم نظر ما چیه. میفرماید این کرهن اگر قید توضیحیه یا قید احترازیه، اگر بین قید توضیحیه مثل این که ولا تکره فتیاتکم عن البغاء ان اردن تحسنن، اگر قید توضیحیه یعنی وجود و عدمش یکسانه، اگر اینه این کلیت ندارد. عرض کردم خدمتتون که تعبیر ایشان اینه، نگاه کنید. عرض کردم خدمتتون که اشکالشون را به صورت واضح بگیم. صفحهش کجا بود؟ کنی صفحه هست؟ بله، صفحه را بیارید. از کرم ثم ان سید طباطبایی اورد علی هذا الوجه، صفحه 217، اورد علی هذا الوجه به قوله ان قوله سبحانه فی ذیل الجمله کرهن لا یلائم ذلک الوجه، این دومی، سواء اخذ قیدا توضیحیا، آقا صفحه 217 وسط صفحه پشتر آقای زمانی پیدا کردی؟ بله. عرض کردم فانه لو کان قیدا توضیحیا افاد ان هذه الوراثه تبع دائما علی کره من النساء. اگر قید توضیحیه معناش این است که همیشه این کره هست، ایدن همونو که لا تکره فتیاتکم عن البغاء ان اردن تحسنن که وجودش کل عدمه، همیشه این کره هست و حال اینکه همیشه این کره نیست، چه بسا زن از این دومی بیشتر خوشش بیاد تا اولی، دومی جوانتر پرمالتر از او بیشتر خوشش بیاد، همیشه کره نیست. و اگر بگه نه قید احترازیه، دقت کنید، از کنم خدمتون که ولو کان قیدن احترازیگن افاد ان النهی انما هو ازا کانت الوراستا انا کره من النساء، معنیش این است که در صورت کراهت حرامه، اما اگر کراهت نداشته باشد حرام نیست، و حال اینکه مطلقا حرامه. پس مکتب طباطبایی را دو مرتبه بگم مسلط بشیم. ایشون می‌فرماید اگر این قید توضیحیه معنیش اینه که همه جا کراهت هست و حال اینکه صحیح نیست همه جا کراهت نیست، چه بسا زن از شوهر دوم بیشتر خوشش بیاد تا شوهر اول. و اگر بگید نه قید احترازیه در صورت کره حرامه، اما در صورت غیر کره حرام نیست، و حال اینکه مطلقا حرامه. شما زن مردم را صاحب بشوید، صداق ندهید، بگید صداق قبلی صداق من، یا به دیگری تزویج کنی صداقش را تو چی؟ بناً علی هذا بار سوم تکرار میکنیم، ایشان میفرماید اگر قید توضیحی باشد معنیش اینه که همه جا کره هست و حال اینکه همه جا کره نیست. اگر قید احترازی باشد معنیش این است که در صورت کره حرامه و حال اینکه بگو مطلقا حرامه، صداق زن را گرفتن و خوردن حرامه. جوابش میگیم که دوتا طلبه با هم نزا داشتن، یکی میگم هیچ کدام، اون دیگر با هیچ ارترم کدام، سومی آمد گفت هیچ کدام، نه کدام نه کدام، نه قید احترازیه نه قید توضیحی، بیان واقع. واقع این است که عرض کنم خدمتون که مردهای اون زمان با نبودن عرض کنم علاقه زن، زن را تصاحب می کردن یا خودشون زن می گرفتن و عرض کنم مهرگر را چجیبشون، یا می دادن به مهرگر نمی دادن یا می دادن به دیگری مهرگر را چجیب. بیان واقع، نه قید احترازیه نه قید توضیحی. در زمان جاهلیت و اوائل اسلام بود، مرد که فوت میکرد یک نفر فرصت طلب برادر چه میکرد؟ یا زن را تصاحب میکرد بدون صداق، یا به دیگری میداد صداقش میخواد، و زن از این حالت ناراحت بود. بنابراین من فکر میکنم معنی دوم انسبه. یا ایها الذین آمنوا لا ترثوا النساء کرها، آیه را بیاریم دو مرتبه آیه، یا ایها الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها. این تمام شد، تم کلاما فی المحور الاول. تدریس میکنه اینجور، ساندویچی تدریس کن، ساندویچی چیه؟ از هم جدا کنیم. تم بر کلام و فی المحور الاول اون این است که زن را نباید تحت فشار قرار داد و ارز کنم محرگی اون را خورد. دوم، ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن. این ربطی به اولی نداره، مرگی در کار نیست، مرگی در کار نیست. الان از این زن خوشش نمیاد، میخواد بگه مهریت را ببخش، اونقدر تحت فشار قرار میدهد زن بگه بابا مهر من مال تو، من آزاد. میگه ولا تعذلوهن، تحت فشار ندهید، لتذهبوا ببرید به بعض ما آتیتموهن، بگد که من نصف مهرم را بخشیدم، نفقه کمتر میدهد، پول حمام نمیدهد، پول لباس نمیدهد. زن در فشاره، بگد بابا جانم این فشار را از من بردار، نصف مهریه ام بال تو. میگنم حرامه. ولا تعذلوهن، عزل را معنا کردیم به معنای فشار. از مفردات ببینید، تعذلوهن ای تزیقو علیهن، تحت فشار قرار ندهید که تا برخی از مبلغ را ببخشد. این دو. المحور الثالث، تم کلام فی المحور الثانی، که مرد حق ندارد زن را از نظر نفقه تحت فشار قرار دهد تا بگد بابا جانم نصف مهرم بال تو، اقلا نفقه مرا بده. سوم، المحور الثالث، الا ان یأتین بفاحشت مبینه، مگر اینکه این زن یک کار زشتی را انجام دهد. البته فاحشه به کذبم میگن فاحشه، به غیبت هم میگن فاحشه، اما اون مراد نیست. گر حکم شود که مست گیرن، باید هر آن که هست گیرن. خب زنها گاهی دروغ میگن، گاهی غیبت میکنن. اگر بنا باشد به خاطر هر کذبی و هر غیبتی زن را از قدم تحت فشار قرار بدیم که محریت را ببخش، سنگ روی سنگ بنده میشه. معلوم میشود فاحشت مبینه رابطه جنسی با مرد بیگانه. اگر فاحشه آورد، محور چهارم را بعد بگیم. در اینجا مرد حق دارد که زن را تحت فشار قرار بدهد، یا همه مهریه یا بخشی را به من ببر. اینجا جناب آقای نجف آبادی دادش بلنده، میگه اسلام که دین عدالته. حالا این زن کار غلطی را کرده، این کار غلط سبب میشود که شوهر تحت فشار قرار بدهد که برخی از مهریه را ببر. ایشون اشکال داره. اما چه میگیم؟ میگیم حفظت شیئا و قابت انک اشیاء. این جنبه بازدارندگی دارد. امروز چه میگیم؟ میگیم موشک های ما تهدیدی برای منطقه نیست، جنبه بازدارندگی دارد. عرب بازدارنده را چه میگن؟ وقایه. این وقایه است. در گوش زن میخوند اگر تو کار فاحشه انجام بدهید، من قانوناً میتونم مهریه تو را بخورم. زن وقتی که بفهمد یه همچین عقابی در کنارش هست، دست از پا خطا نمی کنه. چقدر مشکل حل میشه؟ الا ان یأتین بفاحشة مبینه، مگر یک فاحشه مبینه. کلمه مبینه میگه که بهانه نباشد که تو غیبت کردی، تو دروغ گفتی. نه، یه فاحشه باشد که ننگ خانواده باشد. در واقع شوهر نتوند سرش را در جامعه بلند کند، بگن زنش با دیگران رابطه دارد. اگر چنین کار بدی کرد، مؤاخذش این است که شوهر حق دارد تحت فشار قرار دهد تا بعضی از مهریه را ببخشه. و این جنبه وقایه دارد، نه اینکه خدای نکرده جنبه ظلم باشد. نه. بعد قرآن می‌فرماید محور چهارم و عاشروهن بالمعروف. اینم محور پنجمه. و عاشروهن بالمعروف یعنی چه؟ یعنی بابا اونجایی که مناسب این زنه، یا موقع زنی را از خانواده فقیر گرفتیم، خب یک نوع، یا موقع زنی هست از خانواده متمکن بود، باید به گونه‌ای باشه که در شأن این زن باشد. و عاشروهن بالمعروف از کنم یک نوع قانون کلیست. آفرین بر قرآن، نمیگد از کنم و عاشروهن بکثرت المال، نه، و عاشروهن بالمعروف. بگن آقا این کار خوبیه در شأن این زنه، در مناسب این زن. در کلمات دقت میکند و عاشروهن بالمعروف، تا کزک به دست طرف ندهد که بگد گفته و عاشروهن بکثرت المال. میگه معروف باشد، بگن در شأن این زن و عاشروهن بالمعروف. محور پنجم بخونید فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ. این هم غیبه. بگد آقایان چه بسا زنی هست چهار تا بچه زاییده، خب اگه چهار تا بچه بزاید کمالش کمتر می شود، خدمتش کمتر. فکر این هستید که این را ردش کنی، یا دونه ارز کنم خدمت دو هفت ساله بگیری. آسد جفر بگه دو هفت ساله یعنی چه؟ حالش نیست. ده هفت ساله چقدر؟ و میگد نه، فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ، این زن را میخوای ردش کنه یکی دیگر بیاری، خیال نکن که دومی بهتر خواهد بود. چه بسا دومی از اولی بدتر خواهد بود. شما خواهد گفت ای کاش همان زن اول. هرچه آید سال نو، گویم دریغ از پارسال. فَأَسَا أَنْ تَكْرَهُ شَيْئًا و یجعل الله فیه خیرن کسی را. بیارد عبارتی که مرحوم عرض کردم خدمتتون که چیز نقل کرده، جناب آقای مغنیه، اون صفحه را بیارید، صفحه 219. قال صاحب الاغانی، البته از اغانی نقل میکرد، اغانی جمع اغنیه هست، اغانی در حقیقت زیدی مذهب، شیعه زیدی مذهب معروف کتاب اغانی. قال صاحب الاغانی طلق الفرزدق، همان شاعری که در حق امام سجاد اون اشعار را گفته، طلق الفرزدق النوال، زنی به نام نوال، ثم ندم و تزوج بعدها امرأة متلقه و کان یسمعها، اون زن دوم تئن و ناله می کند و تحن و عشق می ورزد الی زوجها الاول و تعدد، گذشته را می شمارد و تردد، وقتی که این مسئله را دید گفت وای بر من، اون رو ول کردیم آمدم سراغ اینم بدتر، چه ای کاش اون زن اول، الا زوجها الماضی کنوه و اننی، این زن دوم بر شوهر اول نوه سرائی میکنن و اننی، اننی از اون طرفه، الا زوجها الاول کنوه این زن و اننی منم الا زوجتی الاخرى، منم بر زن قبلیم چه میکنم، کذاک انوه، اون ناله میکند بر شوهر قبلی، من ناله میکنم بر زن قبلی. بنابراین تا اینجا آیه ما تمام شد در محاور پنجگانه. آقایان همیشه این آیه را در نظر بگیرید، و اذا تلیت علیهم آیاته زادت هم ایمانن، اما آدم های بیمار زادت هم مرزن. توجه کردید؟ همین آیه را مطالعه کنید، در یک عبارت کوتاه این همه حقایق را آورده، بدون مطالعه، بدون نوشتن، همه اینها حاکی از مقام وحده. بحث ما درباره آیات مهوره. چقدر در مهر ما آیه داریم؟ مهری که از نظر ما خیلی کوچکه، قرآن عنایت عجیبی دارد. یک آیه را دیروز خواندیم، یک آیه هم امروز، فردا اگر عمر باشد آیه سوم و چهارم را میخوانیم، ببینیم حکم قرآن در اینجا چیست ان شاء الله تبارک و تعالی.